صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های یوئیل نبی، 29 بخش از تورات مقدس. خدایا، با دست امید و قلبی پر از انتظار به در رحمتت می کوبیم و به تو روی می آوریم و از گناهان بی شمار خود فرار کرده و به تو پناه می آوریم. ای ایزد یکتا، با انگشت اطمینان به حاشیه جامع تو می آویزم. پس خداوندا، ما از حالت زدایی و زلالت نجات بده، زیرا تو ای خدا، تو تنها صاحب و اختیار ما هستی و تو تنها امید و اعتماد مایی. پروردگارا، به درگاه تو آمده ایم تا در این ساعت کلام و ندای ملکوتی تو را بشنویم. پس استدعا داریم قلب و ذهن ما را متوجه خودت بگردان. این دعا را به نام مظهر مقدس و کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، فیض و رحمت خدا بر شما عزیزان و حق جویان گرامی باد. امیدوارم که در نور خدا روزهای خود را به سر آورده و با قدرت روح القدسش در پاکی و تقوا زندگی کنید، چون بجز قدرت او یقین بدانید که گرفتار حیله ها و تحریکات اهریمنی خواهیم شد. در برنامه این ساعت توجه خود را به پیام و نبوت‌های یوئیل نبی که در قرن 8 قبل از میلاد مسیح می‌زیسته معطوف می‌کنیم و پیام این را مرد خدا را مطالعه کرده و از پروردگار مهربان تمنا می‌کنیم که به وسیله آنچه که به یوئیل نبی فرموده است در این ساعت با ما نیز صحبت کند. در حالی که مشغول گشودن تورات مقدس هستید، از فرصت استفاده میکنم و ضمن تشکر از شما عزیزانی که برای ما نامه نویسید، به نامه آقای پرویز افخمی از آذربایجان که خواسته بودن نامشون رو از رادیو پخش کنم اشاره میکنیم. ایشان ضمن نامه بسیار پر محبت و طولانی خود نوشتند: شما در برنامه هایتان میفرمایید که عیسی مسیح آمده است تا انسان گناهکار و بدور از خدا را نه فقط از گناه برهاند و نجات بدهد، بلکه آدمی را دعوت به داشتن صفات و سیرت خدایی کند. و در پیامهاتون غالبا به این موضوع نیز اشاره می کنید. به نظر من صفات خدا فقط و فقط مختص به خداونده و بشر هرگز نمی تواند صفات روحانی خدا را دارا باشد، زیرا اگر اینطور باشه، آن وقت فرق خدا با انسان در چه چیزی است؟ دوست عزیز آقای پرویز، سوال شما بسیار مهم و عمیق و زیباست که دعا می کنم بتوانی به مقصودی که ما داریم پی ببرید. عرض کنم بله دوست من، عیسی مسیح ما را دعوت کرده که صفات خدا را پیشه و راه و روش زندگی خودمون کنیم و طریق آن را هم به ما نشان داده است. برای درک این مطلب لازم است که کمی به عقب نگاه کنیم. کتاب مقدس میگوید که وقتی خدا انسان را خلق کرد، او را آلوده و یا آغشته به گناه خلق ننمود. برعکس میفرماید که خدا انسان را به صورت و سیرت خیش آفرید. اگر توجه کنید، مقصود از صورت نیز همان صفات و نحوه رفتار و حتی طرز فکر است. اما انسان بر اثر گناه آن ذات روحانی و خدایی را از دست می دهد و او که بالاتر از فرشتگان و به اصطلاح اشرف مخلوقات بود، به وسیله گناه اعمالش را آلوده و زندگی خود را آغشته و در نتیجه هم صفات و سیرت الهی را از دست می دهد و هم مشارکت با خالق را. بنابراین دعوت عیسی مسیح در حقیقت دعوت از انسان گناهکار به سوی جایگاه و مقام اولی خود است. داشتن صفات خدا دلیل بر برابر بودن با خدا نمی باشد. فراموش نکنید که او خالق است و ما مخلوق. ما پیرو به او هستیم که باید به عنوان پیرو در جا پای او قدم برداریم. ولی چون خدا ما را خلق کرده و ما را به صورت و سیرت خیش آفریده، مسلماً وجه‌های مشترکی بین انسان مخلوق و خدای خالق هست. ویلیام تمپل، عارف مشهور مسیحیت، در کتاب رازگاهان فرق خدا با انسان را به صورت بسیار زیبا و مختصر اینطور بیان کرده. میگوید هیچ وجه مشترکی بین خدا و انسان در عالم جسم وجود ندارد. روحانیت وجه مشترک بین خدا و انسان است. دقت کنید چه میگوید؟ میفرماید روحانیت وجه مشترک بین خدا و انسان است. عقلانی بودن نیز وجه مشترک بین خدا و انسان محسوب می شود، ولی خلقت و نجات دادن و تقدیس کردن خاص خداونده و مخلوق بودن و نجات یافتن و تقدیس شدن خاص بشر. نه خدا مخلوق است و نه آدمی خالق، نه خدا گناهکار نجات یافته است و نه آدمی منجی گناهکاران. در اینجاست که فرق کامل خدا با انسان مشهود می گردد. و دوست من، اگر بپذیرید تقدیس کردن و نجات دادن مختص به خدای یکتاست، بنابراین نباید برای رفع گناهان و طلب بخششان به انسانها و اولیا و حتی انبیا روی بیاوریم، زیرا آنان نیز انسان بودن. و اشتباه بزرگ بسیاری از هموطنان این است که برای رفع گناهانشون به زیارتگاه‌ها و به انبیا و اولیای که مردن روی میآورن، در حالی که نجات دادن و تقدیس کردن مختص خداونده. عیسی مسیح ما را دعوت می کند که در ملکوت خدا زندگی کنیم و از همین امروز با تسلیم شدن به او صاحب تولدی تازه بشویم، تولدی که ما را در دنیای روحانیت قرار می ده و در صفات و سیرت و جو عالم روحانیت در ما آنچنان اثر می گذارد که در هر مکانی که باشیم قادر هستیم در آن تربیت و رشد کنیم. فراموش نکن که خدا انسان را به صورت خیش آفرید و بشر نیز تا به این مقام اولیه خود برنگردد هرگز آرام و قرار نخواهد کرد. پیروی کردن از خدا و صاحب صفتهای نظیر مهربان بودن، پاک بودن، عادل بودن، درستکار بودن و نیکوکار بودن که در خداوند، دلیل نمیشه که ما را به مقام خدایی برساند، بلکه از سیرت و صفاتی است که خدا در ما در ابتدا نهاد و ما آن را از دست دادیم و حالا دعوت مسیحی که دوباره به آن برگردیم. امیدوارم که این توضیح موضوع رو براتون روشن‌تر کرده باشد. حالا ازتون دعوت می‌کنم که به تورات مقدس روی بیاورید تا از فصل اول از کتاب یوئیل نبی آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که تورات مقدس را در اختیار ندارید ولی مایلید که آن را داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عنوان و نقطه عطف پیام یوئیل نبی که فقط شامل سه فصل میباشد، همانا روز خداوند و یا روز داوری میباشد. زیرا در قسمت اول پیامش او درباره داوری خدا که بر قوم بنی اسرائیل انجام داده صحبت میکنه و سپس در قسمت دوم درباره داوری خدا در آینده بسیار نزدیک آن هم بر تمام انسانها و ملتها و امتهای جهان میباشد صحبت مینماید. این داوری خدا که به روز داوری و یا روز خداوند نیز مسما میباشد و اسامی نظیر این در کتاب مقدس به آن اشاره شده، متوجه می شویم که در آن روز خداوند همه انسانها را از زمان حضرت آدم و حوا تا زمان که او معین کرده یا تا زمان ظهور عیسی مسیح به این جهان و انتهای این عالم در برابر خود قرار می دهد و همه را داوری خواهد کرد و خداوند کیفر اعمال همه انسانها را در آن روز خواهد داد. 14 آیه اول درباره ظهور ملخ‌های صحرایی بر سرزمین اسرائیل، آن هم در زمان خود نوئیل نبی و علت این که خداوند اجازه می دهد که چنین بلای سخت بر سر قوم و سرزمین اسرائیل بیاید سخن می راند، که حالا توجه شما را به آیات و معنیان جلب می کنم. دعای اول از پیام یوئیل نبی اینطور می فرماید: کلام خداوند که بر یوئیل ابن فتوئیل نازل شد، ای مشایخ این را بشنوید و ای جمیع ساکنان زمین این را گوش گیرید. دقت کنید دوستان عزیز، حضرت یوئیل ابتدا خود را معرفی میکنه و سپس پیامش را به نه فقط جمیع ساکنان زمین یعنی همه امتهای جهان، بلکه به قوم یهود و یا مشایخ ملت اسرائیل نیز توجه دارد. به زبان دیگر پیام او برای قوم بنی اسرائیل و همچنین برای مردم جهان است و در حقیقت همونطور که پیامش دو قسمته، توجه و یا علت این پیام برای دو گروه خاصه، اول قوم اسرائیل و سپس برای سایر کشورهای جهان. در آیه اول ما با نبی خدا به طور مختصر آشنا می شویم. همونطور که در مقدمه عرض کردم، یوئیل نبی در باره خودش هیچ چیزی نمی گه جز اینکه نام پدر خود رو ذکر می کنه. دلیلش هم خیلی آشکاره، چون که اسم یوئیل یک اسم عامی بود که خیلی ها اون رو روی بچه هاشو میگذاشتن و چون که معنی خوبی داشت و معنیش این بود که یهوه خداست و بعضی ها حتی معتقد بودن که این یوئیل یعنی یوئیل نبی یکی از پسران سموئیل نبی بوده، ولی همونطور که متوجه میشیم اولا اسم پدر خود رو ذکر میکنه و در ثانی نمیتونیم بپذیریم که او پسر سموئیل نبی بوده و یا حتی نوه سموئیل نبی بوده، زیرا در کتاب سموئیل آمده است که در ایام پیری سموئیل پسران او به شدت شرارت ورزیدند و مرتکب گناهان بسیار شدند. ولی همونطور که ملاحظه میکنیم یوئیل نبی نه فقط اسمش دارای معنی خاصه و نشون میده که پدر مادرش علاقه و اشتیاق خاصی برای ستایش و پرستش خدا دارن، بلکه حتی اسم پدرش یعنی فتوئیل به معنی اینه که خداوند صادقه و یا خداوند عدلش رو اجرا می کنن. در آیه دو روی سخن نبی خدا را می بینیم. همونطور که ملاحظه کنید اول پیامو برای رهبران و مشایخ و یا بزرگان دینی کشور اسرائیله. فراموش نکنید که در زمان یوئیل مذهب بر مردم حکم فرما بود و مذهبیون اداره امور کشور را به عهده داشتند. او با سوال کردن از رؤسا و بزرگان مملکتی میخواد با آنها ثابت کنه آن بلایی که به سرشون اومده، آنچه که الان دارن تجربه میکنن و کشورشون رو فلج کرده، بلایی که به سرشون نازل شده از طرف خداونده و خداوند بی جهت این بلا رو نفرستاده، بلکه یک هدف خاصی داره. و حالا سوال او اینه که آیا شما و اجداد شما قبلاً در چنین بلایی گرفتار شده اید و آیا قبلاً چنین بدبختی نصیب ملتتون شده است؟ به زبان دیگر یوئیل سوال در افکار رؤسا میزه تا بفهمن که خداوند که این بلا را فرستاده و برای یک هدف مخصوصیه. پس بیای اون هدف و یا علت این که خداوند اجازه داده که بلا و بدبختی به سر قوم بیاد رو پیدا کنید و آن رو برطرف کنید. از آیه 4 اشاره به این بلایی که ملت را گرفتار کرده بود اشاره می کند و آن هجوم ملخ‌های بسیار و از بین بردن محصولات آن مملکت بود، که حالا براتون می خونم. آیه 3-5 می گوید: شما از این به پسران خود و پسران شما به پسران خیش و پسران ایشان به طبقه بعد خبر بدهید، آنچه از سن باقی میماند ملخ میخورد و آنچه از ملخ باقی میماند لمبه میخورد و آنچه از لمبه باقی میماند سس میخورد. ای مستان بیدار شده گریه کنید و ای همه میگساران به جهت اسیره انگور ولوله نمایید، زیرا که از دهان شما منقطع شده است. در این آیات یوئیل نبی میگوید که ای قوم بنی اسرائیل و ای رهبران، ای بزرگان مملکتی، آیا تا به حال نظیر این بلا را دیده اید و یا درباره شنیده اید؟ جوابی که قوم میدن اینه که نه، این بلا بسیار بزرگه. حالا یوئیل میگه به بچه های خودتون درباره عظمت این بلا صحبت کنید، تا آنها نیز به فرزندان خود و به نسل های آینده اطلاع بدن که چنین بلایی که تا این موقع به این بزرگی نبوده و نخواهد بود به سر شما آمده. این نوع گفتار یوئیل ما را به یاد گفتار عیسی مسیح زنده که درباره ایام مصیبت عظیم فرموده است میاندازد، که عیسی مسیح میگوید در آن ایام مصیبت عظیم چنان بلایی بر جهان نازل میشه که نظیر آن در جهان نبوده و نخواهد بود. بعضی وقتا وقتی مشکلات و بلای بزرگی جلومون سبز میشه، خیال میکنیم که مصیبت عظیم شروع شده است و یا با بلای گذشته اونها رو مقایسه میکنیم و یا میگیم وقتیه که دجال الان ظهور کرده. دوست من، وقتی مصیبت عظیم شروع بشه که عیسی مسیح به آن اشاره کرده، بلا و بدبختی آنقدر زیاد و وحشتناک خواهد بود که مطابق کلام از ابتدای عالم مثل آن نبوده و نخواهد بود. و اگر خدا آن روزها را محدود نکند، هیچ کسی جان سالم به در نخواهد برد. بلای عظیمی از طرف ملخ‌های بیشمار بر سرزمین اسرائیل آمده بود. یهودی‌ها می‌دانستند که خدا در زمان موسی برای رهایی آنها از دست فرعون بلای ملخ به سرزمین مصر فرستاد، که البته معجزه خدا بود، ولی بلایی که اکنون به سر خودشان آمده بود یک بلای به اصطلاح طبیعی بود. و اگرچه یوئیل 4 اسم مختلف برای بلای ملخ به کار می‌بره، ولی هدفش این که بگه وقتی ملخ‌ها آمدن هیچ چیزی باقی نماند. در قدیم گاهی از طرف مدیترانه ملخ‌های صحرایی بیشماری نیز به ایران حمله می‌کردند. و خود من یاد دارم که سالها پیش این ملخ‌ها که به ملخ مصری و یا صحرایی و یا مدیترانه‌ای نیز شهرت داشتند، به کشتزارهای غرب کشور حمله کردند و همه چیز رو در آن واحد از بین بردند. تعداد آنها بیشمار بود که آسمان رو سیاه می‌کردند. وقتی پرواز می‌کردند تقریبا تمام آسمان سیاه می‌شد. و همیشه با هم پرواز میکردن، هم به صورت گروهی که نمیشد جلو اونها رو بگیرید. بلای ملخ برای قوم بنی اسرائیل در حقیقت زنگ خطر خوبی بود که متوجه بشن که خداوند از اعمال آنها خوشنود نیست. هرچند چنین وقایع مصیبت باری بی سابقه بود و درختها لخت و عریان شده و مزرعه‌ها بی حاصل گردیدن، ولی میتوانست درس بسیار مهمی رو به قوم یهود بدهد، درس سودمند. مردم بسیار ترسیدن، پریشان شدن، وحشت زده بودن. چرا؟ چون تمام امیدشون برای غذا از دست داده بودن. به ناگهان متوجه شدن که غذای روزانهشون از بین رفته. مصیبت آنقدر بود و یهودی‌ها آنقدر مسکین شدن که میگه حتی قربانی‌هایی که مقرر شده بود که هر روزه به خانه خدا بیاورن دیگر نمی آوردن. در این موقعیت بسیار ناامید کننده و در این ایام وحشت آور، یوئیل نبی با پیام بسیار به جا و با اطمینان رو به آنها کرده و سخنگوی خداوند می شود و پیام را از خدا دریافت کرده و اینطور می گوید: ای قوم، ماتم بگیرید و گریه کنید و در گرد هم آیی در پلاس خاکستر که نشانه توبه و طلب بخشش است بنشینید و برای دعا و روزه با هم جمع شوید. او به آنها میگوید بیایید با روح پشیمانی و توبه به درگاه خدا بیایید و با گریه از خداوند طلب مغفرت و بخشش بکنید. آیه 6 الی 11 را براتون میخونم که پیام اول یوئیل نبی است. میگوید: زیرا که امتی قوی و بیشمار به زمین من هجوم میآورند، دندانهایشان مثل دندانهای شیر است و ازراسیشان ازراس هجبر. تاکستان مرا ویران و انجیرهای مرا خراب کرده و پوست آنها را بالکل کنده بیرون انداختن و شاخه های آنها سفید شده است. مثل دختری که برای شوهر جوانی خود پلاس بپوشد و ماتم بگیرد، هدیه آردی و هدیه ریختنی نیز از خانه خداوند منقطع کردن. کاهنانی که خدام خدا هستند ماتم میگیرند. صحرا خشک شده و زمین ماتم میگیرد، زیرا گندم تلف شده و شیره خشک گردیده و روغن زایه شده است. ای فلاحان خجل شوید و ای باغبانان ولوله نمایید به جهت گندم و جو، زیرا محصول زمین تلف شده است. دوستان، یوئیل به موقعیت و بلای ناگهانی که به سر قوم یهود است در این آیات اشاره میکنه، ولی همچنین در این آیات صحبت از بلای دیگری میکنه که به مراتب بزرگتر از این بلایی است که در حال حاضر نصیبشون شده. هرچند این مصیبت بسیار سخت و هولناک بود، ولی آن بلای دیگر یعنی داوری خدا به مراتب سختتر است و آنها بایستی در انتظار آن باشند، زیرا خداوند اراده کرده که آنها را داوری کند. در قدیم هر وقت خطری قوم را تهدید می‌کرد، مردم کرنا می‌نواختند تا همه قوم را از وجود خطر اعلام نمایند. حالا یوئیل نبی آنان را که کرنا می‌نواختند فرا می‌خواند تا با به صدا آوردن کرناهایشون به مردم اعلام کنند که خطر بسیار بزرگی در انتظارشونه. در آیه 6 ملخ‌ها را به سیاهی لشکر و نیروی آنها را به شیران صحرا تشبیه کرده که هیچ چیزی جرأت نداره در برابر شون مقاومت بکنه. با تمام این وجود خطری بس بزرگتر از این ملخ‌های صحرایی در انتظار قوم بود و آن خطر روز خداوند و یا روز داوری خدا بر آنها بود. برای همینی که در آیه 8 قوم را دعوت به ماتمگیری می کند. چرا؟ او میخواد قوم برای گناهان خودشون ماتم بگیرن، طلب آموزش از خدا را بخواهن. در آیین او میگوید هدیه آردی و هدیه ریختنی از خانه خداوند منقطع شده است. در شریعت موسی حکم شده بود که هر روز قوم یهود میبایستی برای قربانی به درگاه خدا بیان و سپاس و ستایش خودشون رو به وسیله قربانی کردن به درگاه خدا نشون بدن و از محصولات خودشون نوبر آن را گرفته به عبادتگاه خدا بیاورن و آن را به کاهنان و یا خدام عبادتگاه بدن. کاهنان خدمتگزاران عبادتگاه خدا یکتا بودن، ولی حالا به خاطر بلای ملخا مردم دیگر قدرت تهیه آن را نداشتن و در نتیجه کاهنان نیز از غذای روزانه خود محروم شده بودن. یوئیل آنها را دعوت به ماتم و توبه میکنه. او از همه قوم دعوت میکنه که یک دل و یک زبان شده با دعا و عبادت و روزه به درگاه خدا بیان تا رفع بلا شود، زیرا جز خدا هیچ نیروی دیگری نمیتونه بلا را از سرزمینشون دور کنه. بدبختی و گرسنگی و پریشان حالی و نگرانی زندگی آنها را فلج کرده بود. یوئیل به آنان خاطر نشان میکنه که این بلا بلایی نیست که خدا وعده داده به جهان بیاد، بلکه آن بلای عظیم که در روز داوری خدا نصیب ملت‌ها و قوم‌ها و انسانهایی که توبه نکردن میشه آنقدر عظیم و مهیب است که نظیر آن در جهان نبوده و نخواهد بود. میفرماید شما به وسیله این بلای طبیعی فلج شدید. شما به وسیله این بلای ملخ‌ها نمیدونید دیگه چیکار بکنید. از زندگیتون ناامید شدید. شادی از زندگیتون رخت بربسته. پریشان حال و افسرده شدید. ناامید شدید. پس وقتی که آن بلای عظیم بیاد، آن وقت چیکار خواهید کرد؟ حالا که شما تا به تحمل این بلاهای طبیعی رو ندارید، بهتر هرچه زودتر به درگاه خدا بیایید و از گناهان خودتون دست برداشته توبه کنید، چون آن بلای عظیم بسیار مخوف و وحشتناک خواهد بود و آن به مراتب سختتر و مهیب‌تر از این بلاست و اگر توبه نکنید داوری و خشم خدا بر شما خواهد آمد و آن وقت نابود خواهید شد، زیرا وقتی خدا برای داوری خودش میاد آسمان‌ها به لرزه می‌افتند و زمین به حرکت می‌افته و ستارگان کم نور میشن و به اصطلاح کهکشان ها قدرت خود را از دست میدن، نظم خود را از دست میدن و همه یک پارچه آتش میشود. و یوئیل با حزن و اندوه بسیار حیرانه که چرا قوم متوجه داوری خدا نیستن، چرا متوجه نیروی عظیم داوری خدا نیستن. پس این سؤال از آنها میکنه که اگر شما تا به حال تا به تحمل این بلای طبیعی رو ندارید، چه خیال میکنید؟ آیا خیال میکنید تا کتاب تحمل داوری خدا را خواهید داشت؟ مسلماً که نه. برای همینی که از آیه 12 میگوید موها خشک و انجیرها ضایع شده است، یا تمام محصولات درختان نیز نابود شدند. همه درختان صحرا خشک گردیده، زیرا خوشی از بنی آدم رفع شده است. اما ای کاهنان یا ای ملایان مذهبی، پلاس در بر کرده نوحه‌گری نمایید. ای خادمان مذبح ولوله کنید و ای خادمان خدای من داخل شده در پلاس شب را به سر بیاورید، زیرا که هدیه آردی و هدیه ریختنی از خانه خدای شما باز داشته شده است. روزه را تعیین کنید و محفل مقدس را ندا کنید. مشایخ و تمامی ساکنان زمین را به خانه یهوه خدای خود جمع نموده نزد خدا تضرع نمایید. وای بر آن روز، زیرا روز خداوند نزدیک است و مثل هلاکتی از قادر مطلق می آید. دوست من، در مورد معنی روز خداوند تعبیرات اشتباهی هم شده، در حالی که کتاب مقدس را یکی از مهمترین موضوع در حیات بشری، در حیات من و شما میدانه. بنابراین لازم است که توجه خاصی به آن مبذول بداریم و معنیش را درک کنیم. یوئیل نبی اولین برگزیده خداست که این کلمه را، یعنی روز خداوند، به کار میبرد. البته مقصودی نیست که تا قبل از او چیزی در مورد داوری خدا و روز قیامت گفته نشده باشد، خیر، بلکه مقصودم از جمله روز خداونده. و همانطور که در آیه 8 میفرماید که روز خداوند نزدیکه و مثل هلاکتی از قادر مطلق میآید، او خودش شروع به تشریح و بیان مقصود خودش از روز خداوند میکنه. در فصل 2 و 3 متوجه می شویم که واضحاً اعلام می کنه روز خداوند یعنی همان روزی که خدا جهان و جهانیان را در مسند و در حضور تخت سفید داوری خود که در مکاشفه یوحنا به آن اشاره شده است فرا می خواند و هر کس را به خاطر اعمال و افکار و نوع زندگیش داوری می کنه و آنانی که مطابق معیار الهی عمل و رفتار و زندگی نکرده باشند به شدت مجازات می شوند و خشم خدا آنان را نابود می کند. و عیسی مسیح در مورد روز خداوند نیز به طور مفصل صحبت کرده که روزی بسیار مخوف و با مصیبت عظیم آغاز میشه. حضرت یوحنای رسول در کتاب مکاشفه خود نیز که از اصطلاحات و تشبیهات بسیاری در مورد روز خداوند استفاده کرده است، میگوید که با ظهور آن 4 سوار بر اسب که همان مصیبت عظیمه، روز خداوند آغاز میشه. حالا که روز خداوند نزدیکه چه باید بکنن؟ میگه وقتی تمام این آیات رو دوستان در کنار هم قرار میدیم، یوئیل میگه که شما 10 کار مختلف رو باید انجام بدهید. در آیه 8 کار اول رو بیان میکنه، میگوید ماتم بگیرید، مثل دختری که شوهر جوان خود را از دست داده شما گریه و ماتم کنید. شما قلبا گریه کنید چون امیدی به آینده ندارید، اگر خدا به شما رحم نکنه شما نابود شدید، آن هم برای ابدیت. کار دوم در آیه 9 اعلام شده که میگه ای کاهنان و خدام خدا ماتم بگیرید. نه فقط قوم و یا افراد معمولی باید به خاطر موقعیت گناه‌آلود خودشون ماتم بگیرن و گریه کنن و توبه کنن، بلکه بزرگان مذهبی نیز، رهبران مذهبی نیز. چرا؟ زیرا بین آنان و دیگر مردم فرقی وجود نداره، همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشن. میگه نوحه‌گری کنید، ماتم بگیرید. و دوستان عزیز، این آیات نشون میده که یوئیل میگه هنوز فرصت خدا باقی است، هنوز رحم و فیض خدا باقیه، پس تا دیر نشده توبه کنید و فیض خدا را نصیب خود کنید، چون در روز داوری دیگر وقت نخواهد بود. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده دنبال آیات را براتون بخونم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.